نسبت به نقد شدید و جدی هم داشتن، ولی چون دیدن مردم میخواهند و دولت حالا میخواهد این کار رو انجام بده، گفت اب نداره، اجازه داد که خود مردم تجربه کنن. این خیلی مهم است. الان شاید این تجربه‌ای که ملت ایران در قضیه برجام، شناختی که نسبت به آمریکا به دست آوردن، شاید با هزاران مقاله و کتاب نوشتن نمیشد این به قول نااهدی و به قول بدعهدی آمریکا رو اثبات کرد. این رویه انقلاب اسلامیه.
در حوزه هم رسانه‌ها و هم شخصیت‌ها مصادیقی رو دارید که در زمینه نوع نگاهی که به حضرت امام و شخصیتشون و اثرگذاری که داشتن برای شنوندگان بفرمایید؟
من توی به اون صورت ندارم. توی
جناب عالی نکته دارید؟ آقای سر جای خدمتتون هستم.
آقای احمد هوبر یک اندیشمند سوئیسیه، خیلی جالبه، میگه امام با انقلابی که کرد توی سه تا حوزه سیاسی، فرهنگی و مذهبی اومد یک انقلاب ایجاد کرد و شروع کرد به تاریخ سازی. بعد میاد توضیح میده، میگه این انقلابی که ایشون انجام داد هیچ مدل قبلی نداشته. میاد مدل فرانسه رو مثال میزنه، مدل روسیه رو مثال میزنه و همه اونها رو بررسی و تحلیل میکنه. میگه مدلی که امام انجام داده این که یک رهبر دینی با اشراف کامل به مسائل مذهبی، فرهنگی و اشرافی که در حوزه سیاست داره، اون هم یه سیاستمداری که با همه سیاستمداری دوره قبلی خودش متفاوته، حتی با مراجع دینی قبل خودش که در از اونا درس گرفته، باز هم با اونا متفاوته و میاد یه مدل جدیدی رو ارائه میکنه بر مبنای آن چیزی که درک واقعی ایشون از اسلام بوده. بعد میاد میگه ما برای اینکه این انقلاب رو به نتیجه برسونیم، هدف ما حکومت اسلامیه. بعد میاد الزامات حکومت اسلامی رو تشریح میکنه در کتاب ولایت فقیه خودش، میگه اگر این الزامات باشد حکومتی به وجود بیاید، امام زمانی خواهد آمد بر اساس اون آموزه‌های دینی
و اون چند مرحله‌ای که در سال 41 تعریف کردن، اسلامی شدن ایران، اسلامی شدن کشورهای اسلامی و بعد
آره.
هم
حالا من چند تا مساقش هم برای شنوندگان عزیز عرض بکنم. لزوم داشتن مؤسسات اجرایی، خیلی جالبه سال 1348 ایشون به این درک رسیدن که حکومت اسلامی نیاز اینو داره که مؤسسات اجرایی باید در اختیارش باشه. اون سنت و رویه پیامبر در تشکیل حکومت و تشکیل و تعیین جانشین بعد از خود، این رو دیده، مردم سالاری رو در کنارش پلاس گذاشته، گفته من همین رویه تعیین جانشین رو از طریق رضایت مردم به دست میارم. میگم مردم شما انتخاب کردید خبره مورد نظری که فهمی از دین و سیاست داره بیاد بشینه، این نماینده شما بعد از اون کسی که حاکم اسلامی هست جانشین رو مشخص بکنه. استمرار اجرای رویه آقا امیرالمؤمنین در اداره حکومت یعنی چی؟ یعنی مباحث خدمت شما عرض کنم، قوانین اسلام و اینکه اگر مردم راضی بودن شما حاکم بشی 25 سال خونه نشینی رو تحمل کنی، این رو میاد قرار میده. در کنارش احکام مالی رو میاد مطرح میکنه، خمس، زکات، جزیه و خدمت شما عرض کنم خراج، اینا رو میاد تئوریزه میکنه، میگه حکومت اسلامی اینا رو باید داشته باشه. اینا رو نداشته باشه روی کاغذ، من هر چقدرم برای شما کتاب و جزوه بگم باز به نتیجه نمیرسه. جزوه رو میگه، بعد میگه من برای اینکه این جزوه رو به نتیجه برسونم عمل بکنم نیاز به کادر دارم. از 1342 کادر سازی میکنه آقا امام خمینی که وقتی 57 میشه ایشون بدون اینکه اصلا دنبال یار بگرده، یاراش همراهشن میان. بعد شما نگاه میکنیم میبینیم هر جایی ما به بن‌بست میرسیم با فلشبک زدن به دو سال اول انقلاب، میگیم دو سال اول انقلاب این مشکلات رو داشتیم، با این نظریه و رهنمود امام از این بحران رد شدیم، الان هم مثل اون موقع است. از تضارب آرایی که آقا امام به وجود آورد خیلی از مسائل و مشکلات حل شد. فدایان خلق و کسانی که ادعای این رو داشتند که در حوزه حکومت دارای نظریه‌اند، اینا رو دعوت کردن در صدا و سیما، گفتن بیاید نظریتون رو به مردم بگید. شهید مطهری و شهید بهشتی و امثال هم اومدن استدلال کردن تو این تضارب آرا. مردم به این نتیجه رسیدن که این نظریه‌ای که دوستان دارن میگن نظریه اعلاست و پسندیدن و با 98% رأی دادن به جمهوری اسلامی. آری، ما باید به نقطه‌ای برسیم که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با هم دیگه ادغام بشن. خدای نکرده به نقطه‌ای نرسیم که جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی دشمن بشن.
متشکرم آقای ابوالحسنی. برگردیم به سال 57 و انقلابی که اتفاق افتاد به رهبری امام خمینی و حضور مردم ایران. نوع نگاه جهانیان نسبت به این رخداد در اون شرایطی که بالاخره شرایط خاصی بود چه بود و چه تأثیری بر نظم بین المللی اون مقطع گذاشت؟
ببینید، در اون زمان نظام دو تا قبل از انقلاب اسلامی دو تا نظام، یکی نظام کمونیست، یکی لیبرالیسم حاکم بودن که نظام کمونیست با فروپاشی شوروی از بین رفت و دنیا به نوعی تک اندیشه‌ای شد و بعض برخی ها حالا با نوشتن کتاب های پایان جهان اعلام کردن که لیبرالیسم پایان اندیشه بر جهان هستش، یعنی هدایت کننده و تنها اندیشه‌ای که بشریت رو به نتیجه خواهد رسوند این لیبرالیسم هستش. که با ظهور انقلاب اسلامی این ورق برگشت، دنیا از حالت تک قطبی خارج شد. این باعث شد که اندیشمندان، چون همینجور که دوست عزیزمون هم کامل توضیح دادن که یک نظام جدیدی که اندیشمندان واقعا توش مونده بودن، یک نظام خیلی قوی و عالمانه‌ای بود که همه مصادیق، هم مصادیق دنیوی هم مصادیق اخروی رو در نظر گرفتن. نظام‌های دیگه فقط به مسائل دنیوی توجه داره، مثلا لیبرالیسم اصلا با بعد از مرگ و آخرت افراد کاری نداره، فقط رفاه دنیوی رو دنبالش هستش. ولی امام خمینی نظامی رو ارائه داد که هم سعادت دنیوی مد نظرش بوده هم سعادت اخروی. این باعث شد که توجه همگان بهش جلب بشه و انقلاب اسلامی ایران در دنیا به صورت ویژه‌ای مطرح بشه. ببینین، این باعث شد که از اون زمان اندیشمندان نظام لیبرالیسم روی نظام ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، به قول حالا کلمه زوم استفاده نکنیم، تمرکز بیشتری داشته باشن و تلاش کنن که این نظام رو از بین ببرن. چرا؟ چون دنبال تک قطبی بودن. که بعد از 40 سال میبینیم که همون افرادی که کتاب پایان تاریخ رو نوشته بودن امروز اعتراف میکنن که اون نظام به شکست مواجه شد و جز ایجاد نظام طبقاتی و ایجاد فقر و ایجاد نظام سرمایه‌داری ایجاد طبقات میکنه و جز فقیر کردن فقرا طبقات پایین آیدی دیگه ای نداشه، یعنی دنیای مردم رو هم نمیتونه تأمین کنه، به این نتیجه رسیدن. ولی خوشبختانه الحمدلله رب العالمین نظام جمهوری اسلامی اگر بگذارند، ما بعضی وقتا این مسائل رو مطرح میکنیم، بعضی ها میگن آقا مشکلات اقتصادی و فلان، اگر بگذارم، ما از همون اوایل انقلاب دچار تحریم بودیم، دچار سنگندازی های فراوانی بودیم، سازه و اون چارچوب نظریه انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه کاملا صحیح هست و انسان رو طبق نظر تمام اندیشمندان اگر درست انجام بشه، درست اعمال بشه، به اون سرمنشأ سعادت اخروی و دنیوی میرسونه. ولی متاسفانه سنگ اندازی هایی که ایجاد شد، تحریم ها، مشکلات جنگ تحمیلی، هزاران مشکلاتی که برای ما طی این 40 سال ایجاد کردن، باعث شد که در رسیدن به اهدافمون یک کمی عقب بمونیم. ولی با این همه، ما شما نگاه کنین به کشورهای منطقه، مقایسه کنین با ایران، با اینکه این همه تحریم داشتیم، پیشرفت‌های ما رو با اونها مقایسه کنیم. ایران واقعاً توی دنیا به قول مانند الماسی هست که می‌درخشه و نگاه مردم منطقه و حتی مردم دنیا به ایران هستش. به خصوص مردم منطقه، ما دیدیم توی بحث بیداری اسلامی، توی بحث‌های انقلاب‌هایی که صورت گرفته، حمایت‌هایی که انقلاب اسلامی از گروه‌های آزادی‌خواه انجام داد، یه الگوی خیلی کاملی برای اینها شد. ما می‌دیدیم جنبش‌های آزادی‌خواهانه، جنبش‌های ضد به قول آمریکایی، ضد استعماری که صورت می گرفت، توی خیلی از اینها عکس امام رو می دیدیم. این نشان از این داره که منشأ این انقلاب ها، منشأ این حرکت ها همین نظام ولایت فقیه امام بوده.
متشکرم آقای سراجق. اندیشکده های جهانی، رسانه های بین المللی برای وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام رحمت الله علیه چه تحلیلی رو داشتن و دارن و چه دلایلی رو بیان کردن و چه نگاهی در این زمینه مطرح کردن؟
بعد برگردیم به سال 1357 و تمام اندیشکده‌های جهانی انتظار داشتن خب حالا انقلاب شد، اوکی قبول، یه رژیم چنج اتفاق افتاد، دو تا تفکر غالب در دو تا بلوک شرق و غرب در دنیا حاکمه و مالکیت ثروت و قدرت تقسیم شده بین این دو تا. قاعدتا باید یا باید بره سمت غرب یه الگو از اون بگیره، یا باید بره توی سمت شرق دیگه. از این دوتا حالت انتظار دیگه‌ای نداشتن. بلا فاصله میبینیم که امام میاد با شعار نه شرقی نه غربی، یا نه تو نه تو، من اصلا شما رو قبول ندارم، من خودم یه مدل دارم، با این مدل خودم میخوام حکومت بکنم. همه آچمز میشن، همه میرن تو تحلیل رفتارهای سیاسی امام. رسانه های بین المللی از بی بی سی گرفته تا فرانسه تا بقیه رسانه های بین المللی میان نظرات آقا امام رو بگیرند، بگن شما الان چه مدلی میخوای حکومت بکنی؟ این مدلی که شما داری چرا به لیبرالیسم و کمونیسم نمیخوره؟ این مدلی که شما میخواید ارائه بکنی چه مدلیه؟ انقلاب اسلامی با مدلی که آقا امام مطرح کردن یه مدل واقعا تعالی بود برای هم دنیا و هم آخرت انسان. من شاید خارج از موضوع باشه ولی یه عارضه‌یابی میشه، چرا بعد از 43 سال اینجاییم؟ با مردم که نباید تعارف داشته باشیم، نفوذ. من یک سهم خیلی عمده‌ای رو در نرسیدن به اهدافمون نفوذ میبینم، نفوذ در حوزه سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی و یکی از ارکان اصلی نفوذ که شاید کسی کمتر بهش توجه کرده، نفوذ اقتصادیه. ببین شما میبینی ثروت داری، توانمندیشو داری، 1% جمعیت دنیا رو داری، 9% ثروت دنیا رو داری. ما عملا باید 9 هیچ از همه مردم دنیا جلو باشیم. چرا اینجاییم؟ نفوذ، نفوذ و حوزه اقتصاد. یعنی یه شرکت با یه asset 50 میلیارد دلاری رو میدن دست یه نفر، با سرمایه داری رفاقتی، با دور همی کردن انتصابات مدیران، با گهده های خودشون و با روابط آلوده به فسادی که در انتصابات و نظارت بعد از انتصاب ایجاد میکنن، یه شرکت با 31,000 میلیارد تومان سود خالص رو در عرض 9 ماه میرسونن به مرز زیان. این نفوذ نیست چیه؟ با نفوذ رسیدیم به این نقطه. اگر میخوایم از این گام عبور کنیم، بگیم ما یه انقلاب اسلامی هستیم که آرمانهایی داریم که اون آرمانها اینقدر متعالی هستند که برای 1000 سال دیگه هم قابلیت اجرا دارن، باید از این مرحله با بیرون کردن این منافقین، این نفوذی های فاسدی که رخنه کردن توی ارکان مختلف و دارن آسیب میزنن، اینا رو از قطار انقلاب بذاریم بیرون، اون وقت شما میبینید که این گام دوم انقلابی که آقا ازش اسم برده و نوید داده که قرار حرکت انقلاب رو دوچندان بکنه، شما نتایجش رو حتما خواهید دید. من اون چیزی که دوست دارم اینجا برای مردم بگم اینه که مردم عزیز، امام، اندیشه امام، حرکت امام و تمام نظرات امام متعالی بود. اگر دارن در رسانه‌های بین‌المللی به شما دروغ میگن که امام آن چیزی که گفت با آن چیزی که عمل شد دوتاست، امام آن چیزی که گفت خودش و آن چیزی که عمل کرد یکی بود. اتفاقی که داره میفته اینه که یه تحریف در نظرات امام داره اتفاق میفته. نظرات امام رو انجام نمیدن. مردم به عنوان دال مرکزی این حکومت در بعضی از تصمیم‌گیری‌های کلان دارن کنار گذاشته میشن. رضایت مردم دیگه الان یه جورایی تقریبا از حیز انتفاع داره خارج میشه. مردم رو برای 4 تا راهپیمایی و برای 4 تا حمایت آنچنانی میخوان. چرا مردم وقتی تو حوزه اقتصادی ناراضین کمکشون نمی‌کنید؟ این نفوذ است، اون خط نفوذی که میگن هر جایی شما احساس کردید نتیجه مطلوب رو نمیگیرید، خط نفوذ رو اونجا پیگیری کنید.
بسیار خب، خیلی متشکرم. به نقطه خوبی البته رسیدیم و به ویژه در مسئله گام دوم انقلاب یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، برمیگردیم این موضوع رو بیشتر دربارش صحبت میکنیم. همراه ما باشید.
امام در وصیت نامه اعلام می کند که این انقلاب گسترش خواهد یافت، دست استعمارگران را از جهان اسلام کوتاه خواهد کرد. این پیشگویی امام بزرگوار است. امروز به صحنه که نگاه می کنیم می بینیم این اتفاق افتاده است. گسترش انقلاب از نظر امام از راه ایجاد فتنه در کشورها نیست، از راه لشکرکشی نیست، از راه گسترش تروریسم نیست، برخلاف برخی از انقلابهای دیگر. گسترش انقلاب در میان ملتها از راه الگوسازی نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را به حدی و مرتبه‌ای برسانند ملت ایران که ملت‌های دیگر وقتی نگاه می‌کنند به این الگو شوق پیدا کنند و اون راه را دنبال کنند. از راه ترویج معارف اسلامی و از راه صراحت در دفاع از طبقات مظلوم دنیای اسلام و از ملت‌های مظلومی که در دنیای اسلام پامال ظلم استکبار شده اند. این گسترش نظام اسلامی است. این اتفاق افتاد.
با برنامه سرمشق از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. ویژه برنامه این شبکه رادیویی به مناسبت ایام سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، توجه اندیشکده های جهانی و رسانه های بین المللی به شخصیت کاریزماتیک امام راحل موضوع این برنامه هست، با حضور حجت الاسلام حامد ابوالحسنی رئیس اداره مطالعات فضای مجازی نهاد رهبری در دانشگاه ها و آقای مهندس احد سلاجقه پژوهشگر علوم امنیت داده رسانه های نوین. آقای ابوالحسنی در بخش با آقای سلاجقه اشاره داشتن به موضوع گام دوم انقلاب اسلامی، تأکیدی که رهبران معظم انقلاب بسیار دارن در چند سال اخیر در برای تحقق این روند و برای اینکه اهداف انقلاب اسلامی به سرمنزل مقصود برسه، چگونه با الهامگیری از تفکر امام خمینی، گفتمان امام خمینی و گفتمان واقعی اشاره کردن در مسیر انحراف بعضی دارن تلاش میکنن که ببرن گفتمان امام، خود رهبر معظم انقلاب همین هشدار رو طی سالهای اخیر بسیار دادن، در به ویژه 14 خرداد سخنرانیایی که داشتن، در مسیر رو به جلو انقلاب اسلامی و در برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی چگونه میتونیم از تفکر امام و گفتمان امام استفاده کنیم؟
ببینین من برای این موضوع میخوام اول پایه های تشکیل حکومت، پایه های انقلاب ما به یک مثلثی تشبیه کنیم که قاعده اون رو دین مبین اسلام و ایدئولوژی و مکتب شکل میده و هر کدوم از ضلع‌ها یکیش مردم و یکیش رهبری هستش و سه عنصر مردم، رهبری و مکتب هستش که این انقلاب رو تشکیل داده. دشمنان در طی این 40 سال از طریق جنگ شناختی سعی داشتن که هر کدوم از این پایه‌ها رو متزلزل کنن، که در حوزه مکتب سعی کردن با به قول تشکیکایی که ایجاد میکنن، شبهاتی که ایجاد میکنن، ما طی این چندین سال شبکه‌های مختلف تلویزیونی و ماهواره‌ای دیدیم که هر روز بمباران شک و شبهه در مسائل دینی ایجاد میکنن. در زمینه رهبری سعی داشتن که اون ارتباط مردم با رهبری رو تضعیف کنن و اعتماد مردم به رهبری رو تضعیف کنن، چه در مورد امام با همین رویه تحریف و تغییر اون افکار امام، چیزی که به مردم میرسونن رو تغییر میدن، تفسیرهای متفاوتی ازش میکنن، و در مورد رهبری کنونی هم با دروغ پراکنی سعی دارن که اعتماد مردم نسبت به رهبری رو از بین ببرن. و در حوزه مردم همیشه سعی کردن که با ایجاد به قول تفرقه میان مردم و ایجاد ناامیدی مردم رو از ادامه این راه باز بدارن. ما میبینیم که توی بحث گام دوم هم دقیقا رهبری به این موارد اشاره میکنن و اولا تأکید فراوانی دارن که مکتب امام رو کامل بشناسین، رهبری رو کامل بشناسین، در ثانی امید رو در مردم رو به امید دعوت میکنن و امید داشتن رو خیلی تاکید دارن و اتحاد من امام هم بحث وحدت کلمه رو خیلی بهش تاکید داشتن و چه در دوران انقلاب چه بعد از انقلاب رو تاکید داشتن که اگر وحدت کلمه باشه، یکی از کلمات کلیدی امام بودش، دعوت مردم به وحدت کلمه، اگر وحدت بین ملت باشه این فراز و نشیب ها رو پشت سر خواهیم گذاشت و انشالله به ظهور آقا امام زمان و اون انقلاب و اون حکومت جهانی نهایی خواهیم رسید
انشالله. آقای سلاجقه جنابالی بفرمایید، یک اشاره گذرا داشتید در بخش قبل، برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی تحت رهبری رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و بر اساس گفتمان امام چه باید کرد؟
برگشت به انقلاب و آرمان‌های انقلاب 57، این راه نجات. بیانیه آقا برای بحث گام دوم دقیقا اشاره داره میکنه به آرمانهای 57 امام. هیچ نقطه ای رو ما نمیبینیم که تناقض داره. پس چرا اجرا نمیشه؟ چرا آقا این همه داره در حوزه مسائل اقتصادی هشدار میده؟ توجه ایشون به حوزه مسائل اقتصادی، 10 سال برای نامگذاری سال ایشون در حوزه اقتصادی دارند تمرکز ویژه میکنن. حالا جواب فرمودن از کلمه زوم استفاده نکنیم. چرا پیشرفت نمیکنیم؟ چرا هر وقت ایشون در حوزه اقتصاد و در هر حوزه‌ای توجه ما رو به سمت آرمان‌های 57 امام جلب میکنن، باز یه بخشیش انجام نمیشه؟ باید بپذیریم که الان نفوذ اتفاق افتاده.
یه پرانتز رو باز کنم، اون چه که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، میزان اثرگذاری تفکر امام و شخصیت امام که در بخش‌های مختلفش پرداختیم و اون مبحثی که داشتیم تأثیری که بر نظم بین‌المللی داشت، اونها رو به این وادار کرد که این نفوذ رو دنبال بکنن، که در سال 94 هم رهبر معظم انقلاب بسیار نسبت به این جریان نفوذ در قالب‌های مختلفی که شما اشاره کردید تذکر دادن، هشدار دادن در سخنرانی متعددشون.
خب ما حتی در همین بحث گام دوم انقلاب یک کلید واژه‌ای پیدا شده به نام جوان گام دوم. قبول، ما هم میپذیریم. چه واژه‌ای از این قشنگ‌تر؟ اعتماد به جوانی که انگیزه داره، توان داره، انرژی داره، تحصیل کرده است. ولی صادقانه با هم دیگه صحبت بکنیم، آیا به هر جوانی میشه اعتماد کرد؟ صرف این که خودش رو انقلابی معرفی بکنه و صرف این که راحت با هم دیگه صحبت بکنیم، بدون داشتن تجربه مگر میشود با نام گام دوم انقلاب و جوان گام دوم انقلاب سرنوشت یک مردم رو در اختیارش قرار داد؟ مردم چقدر باید هزینه آزمون و خطای تصمیمات مدیریتی این جوان گام دومی رو بدن؟ بی پیر مرو تو در خرابات، گرچه سکندر زمانی. شما گام دوم انقلاب و جوان گام دوم انقلاب رو میخوای اجرا بکنی، ولی اینقدر افراطی تو این موضوع میری جلو، میبینی در انتصابات به گونه‌ای داره رفتار میشه که صرف این که طرف فقط متولد دهه 60 باشه و مدرکی هم از یه دانشگاه خاص داشته باشه، بنابراین این صلاحیت رو داره که در حساس‌ترین مناسب بر بشینه.
تفکر امام چه راهی رو در این زمینه پیش روی ما گذاشته؟
هم تجربه، هم تخصص، هم جوانگرایی. حالا شهید چمران خیلی قشنگ صحبت میکنه، اشاره میکنم به صحبت شهید چمران، میگه که ما برای انتصاب مدیران در جمهوری اسلامی دو تا باله، تعهد و تخصص داریم. اگه کسی رفت آمریکا درس خوند، تخصص لازم رو داشت، ولی به نظام جمهوری اسلامی اعتقادی نداشت، از نظر ما این انتصاب انجام نمیشه، ایشون صلاحیت بر و اصلحیت اصلا نیست برای اون پست. ولی اگر کسی تعهد داشت، نظام جمهوری اسلامی هم قبول داشت، با ما همراه بود، تخصص رو نداشت، معصیت داره اونو بره بپذیره.
اصلا تعهد رو نداره در واقع، چون دروغ داره پستی رو، مسئولیتی رو قبول میکنه که به قول تخصصی توانمندی نداره، که دور از تقواست.
خب چجوری اون جوان گام دوم انقلابی که ادعای انقلابیگری و حزب اللهی داره، با علم به این که تو نمیتونی بری اون مسئولیت و منصب خاص رو بپذیری، چجوری میره اونجا میشینه؟
عرصه مدیریت عرصه آزمون خطا نیست.
نیست، نباید باشه، ولی الان اینجا یه اتفاق داره میفته. من با تجربه‌ای که در حوزه مسائل اقتصادی داشتم به عینه دیدم که با عدم کفایت مدیریت، یه سرمایه و یک اسست ارزشمندی رو از دست میدند و شرکتی که باید برای مردم تولید منفعت بکنه رو میرسونند به نقطه ضرر و کسی هم سوال نمیکنه که چرا، و اتفاقا ارتقا پیدا میکنه اون فرد. با رفتار منافقانه، با تظاهر به تشرع، با تظاهر به این که من انقلابیم. خب این نکات رو مردم دارن میبینن و توقع دارن، میگن ما جمهوری اسلامی رو دوست داریم، رأی بهش دادیم، امام رو دوست داریم، نظرات امام رو دوست داریم، نایب برحق امام حضرت آیت الله خامنه ای ایشون رو دوست داریم، هم در حوزه اداره حکومت، هم در حوزه مسائل کلان بهشون اعتماد داریم. ما به عنوان مردم تا هر جایی شما گفتید باهاتون کنار اومدیم، شما هم یه قدم سمت مردم بیاین، کمک کنید این مردم عزیزی که در تمام این سختی ها کنار ما هستند، حیف اینقدر تحت فشار قرار بگیرن. شایسته بهترین ها هستند مردم ما، باید به بهترین وجه ممکن ازشون تشکر کرد. آقای دکتر من یه مثال براتون میزنم، زمان جنگ تحمیلی مگر مردم در شرایط جنگ